الله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. الفصل السادس في مقدار ما يثبت بالإمضاء من السيرة. همونطور که دیروز اشاره کردیم، فصل اصل مهمیه و پیرامون این در اینجا بحث میشه که آیا بعد از اینکه سیره بود و ما قائل شدیم به حجیت سیره، حالا مقداری که با سیره قابل اثباته چه مقدار؟ آیا در همون حدودی که سیره جاریست بین الناس، در همون حدود سیره حجت، یا نه وقتی اون سیره حجت شد پشتوانه او که ممکنه اوسع باشه از اون که در خارج محقق شده، او هم حجیت پیدا میکنه؟ مثلا از باب مثال، سیره عقلا بر این بوده است در عصر شارع که وقتی با ابزار اون روز احیاء میکردن اراضی را، خودشون مالک میدونستن، و یا اینکه اگر حیازت میکردن منقولات را، خاک برمیداشتن، شن برمیداشتن، آب برمیداشتن از دریا، از دجله، از رودخانه، کسی که اون آب رو برمیداشت مالکش حساب میشد. این یه سیره بود. این سیره خب در این لباس ساده اون روز تجلی پیدا میکرده، شخ میزدن مثلا، یا یک کشاورزی مناسبه به اون زمان انجام میدادن، مالک میشدن، شارع هم این رو رد نکرد. اما امروز الان با ابزاری میشه احیا کرد که حالا به حسب اختلاف زمان ها ممکنه یه زمانی هم برسه که با لیزر بتونه در آن واحد هزارها هکتار رو مثلا احیا بکنه، یا بتواند مقدار وسیعی از آب روی مرتبه از دریا از چه اینا برداشت بکنه، و هاکذا و هاکذا. اگر بگیم اون مقدار مایست با تو به سیره، همونیست که اون زمان بوده، مازاد بر اون اثبات نمیشه. خب این یه نتیجه میده در فعل. اگر بگیم نه، اون سیره اون زمان یه پشتوانه عقلی یا عقلایی چیزی داشته دیگه، این امضای اون سیره یعنی میخواد بگیم اون پشتوانهش درسته، اون پشتوانه قبوله. اگه این اثبات بشه، نتیجهش اینه که بله، پس بنابراین اون چه که در امروزم هست حجیتش ثابت میشه برای. پس این یه بحث مهمی است که وقتی سیره ای در مرعا و منظر معصوم بود و شارع از او رد نکرد، آیا مقداری که ثابت میشد حجیتش همون چیزی بوده که در خارج محقق بوده در اون زمان، یا نه ممکنه اوسع از او حجیتش ثابت بشود به لحاظ اینکه امضای اون سیره و عدم رد اون سیره معناش امضای مبانی اون سیره است، پشتوانه های اون سیره است، پس اون مبانیشو داره شارع قبول میکنه. وقتی اون مبانیشو قبول کرد، اون پشتوانهشو قبول کرد، نتیجه این میشه که اوسع میشه ممضا از نظر شارع از اون چه که در اون روز بوده است. این یک مصداق برای این بس. مصادیق دیگه هم داره که حالا مقدار مایثبات از منظرهای دیگر هم همینجوره، مثل این که دیروز عرض میکردم یه کاری دارن انجام میدن به عنوان لزوم، آیا اصل جواز این کار اثبات میشه یا لزومش هم اثبات میشه، یا کاری رو ترک میکنن سیره اوغلاس به عنوان ممنوع بودن، محظور داشتن، آیا اصل این که حرمتش هم ثابت میشه یا اینکه نه بنزه این که خوبه آدم ترک بشه حالا با احتیاط موافقه، اینا هم داخل در این بحث میشه. خب برای اینکه وارد این بحث بشن یه مقدمه رو میچینن و اون است که داوری راجع به این مسئله توقف داره، برای اینکه ما ببینیم مدرکی که به او اتکا کردیم برای حجیت سیره چیست و بر اساس اون مدرک میتونیم این داوری رو داشته باشیم که آیا مقدار ما یثبت به سیره چه مقداره. بله؟ بله دیگه چه مقدار؟ بله افاده میکنه، دلالت میکنه. بله. آیا فقط همونی که در خارج محقق شده یا اوسعی از بود؟ پس بنابراین باید توجه کنیم که ادله این که ما به واسطه اونها سیره رو حجت کردیم چیه؟ بر اساس اون ببینیم که مقتضای اونه که چه مقدار حجت بشود. بنابراین ابتداعا باید تمهیدن اون ادله رو یک بار فهرست بار نامشون رو ببریم، به اونا توجه کنیم، بعد در مقام استدلال تک تک اونا رو محاسبه کنیم که ببینیم مقتضای هر کدام چه مقدار هستش. تمهیدون زهر مما تقدم فی الفصل الثانی ان عمدت الوجه فی اعتبار سیره و احراز و امضاء من ناحیت الشارع اذا سکت عن السیره ولم یرد عنها. عمده دلیل در اعتبار سیره عبارت است از احراز ما امضا نمودن شارع را، امضای اون سیره را از ناحیه شارع در زمانی که شارع سکوت کنه در مقابل سیره و ردی از اون سیره نفرموده باشد. عمده این بود. بعضی دلایل دیگه هم بود که اونا کم طرفدار داشت و که بگیم آقا سیره خود کفاس احتیاج به امضای شارع نداره. هر وقت سیره وقلا بر یه چیزی شد آفتاب آمد دلیل آفت خودش دلیل بر درستی شد. خب اینا یه حرفای بود، اما اینا حرفای نبود که همگان قبول داشته باشن و مورد اعتراف همه باشه. اونی که مهم بود و معمولا قبول دارن این است که هر وقت سیره بود و شارع امضا کرد و رد نکرد اون سیره بود جده. و ذالک ده احد الادلت تالیه و اون امضا اشاره و عدم رد اشاره و حجیت سیره در این صورت برای یکی از ادله تالیه و ادله که بعد از این واقع میشه که شش دلیل بود رو هم رفته. یک دلیل و دلیل الامر بالمعروف و نهی از عن المنکر. ادله امر بالمعروف و نهی از منکر بود که مردم دارن یک کاری انجام بدن، اگه این کار حرامه اشاره باید چکار کنه؟ نهی از منکر کنه. اگه این مردم یک کاری دارن ترک میکنن، اگه این ترک واجبه اشاره باید چکار کنه؟ باید امر بالمعروف بکنه. اگه نکرد شارع کار حرام انجام نمیده، معصومه، پس معلوم میشه این کار حرام نبوده یا ترک واجب نبوده. این یه دلیل بود. دلیل دوم وجوب و دفع المنکر که یکی از مباحثی که واجبه دفع منکر است. دفع منکر یعنی جلوی منکر رو گرفتن، ولو این که شرایط امر معروف و نهی از منکر موجود نباشه ولی واجبه که دفع کنیم منکر را. مثلا یه نفری یقین داره این کافر حربی محدور و دم است، این سلمان رشدی میخواد بزنه بکشتش، یقین داره. ما یقین داریم که با این مؤمن بیچاره این اشتباه داره میکنه، این تو جای امر معروف و نهی از منکر نیست. چرا؟ برای اینکه اون معذوره، اون یقین داره، اگه بزنه بکشه جهنم نمیره. وقتی یقین داره باش تقصیری در مقدمات اینا نکرد، اما اینجا ما دفع منکر باید بکنیم. بله؟ نه، اون که میدونه ما اون حرام از کشتن، اونم واجب از کشتن، جاهل نیست، درست؟ به احکام جاهل نیست. حالا اینجا به خدمت شما اون ارشاد جاهل مال احکام، حکم خدا رو میدونه، در مقام تطبیق داره اونو تطبیق کرده داره انجام میده، معذوره. اینجا افعل لا تفعل از باب امر معروف و نهی از منکر نیست، اینجا از باب چیه؟ از باب دفع منکر است. یا یه بچه یه کار منکری داره انجام میده، مثلا فرض کنید داره میزنه یه کسی خواب میخواد بزنه بکشه، بچه است، امر معروف و نهی از منکر اینجا جا نداره چون تکلیف نداره، اما از باب دفع منکر بر ما چیه؟ واجب است. خب پس دفع منکر هم یه چیزی خودش یکی از اموری است که ممکنه بگیم که چیه؟ واجبه. و فقها خیلی جاها گفتن دفع منکر هم واجبه. در اینجا یکی از ادله حجیت سیره این بود که شارع اگر میبینه مردم دارن یک کار رو انجام میدن و این منکر است، ولو ادله امر به معروف نهی از منکر اینجا نمیگیره، چون غافلن اصلا از اینکه شارع حکمی داره یا حکمی نداره، اما از باب دفع منکر باید بیاد جلوشو بگیره. پس حالا که نگرفته معلوم میشه منکر نیست. اگر منکر بود باید شارع از باب دفع منکر جلوشو میگرفت، و ایسا این که جلوشو نگرفته بس قانون چه منکر نیست. اینم دلیل دوم بود. سه، وجوب و ارشاد جاهل. خب اینا خیال میکنن این کار لازمیست، ولی جاهل هم به این که حکم خدا این نیست. خب ارشاد جاهل میگه اگه واقعا این چنینه باید بگی، نگفتی معلوم چه خلاف نیست. عرابه برهان و استحالت نقض الغرض. برهان استحال نقض الغرض هم این بود که شاره مردم مثلا دارن به بیع معاتاتی چه میکنن؟ و بیع معاتاتی دارن معاملاتشون انجام میدن، تصرف در اموالی که بهشون نقل داده میشه به معاتات تصرف میکنن. شارع میگه لا تتصرف. اگه در واقع اینجور باشه که شارع داره میگه تصرف نکن در این مال، خب شارع از جعل این لا تتصرف چه غرضی داره؟ قرارش اینه که انجام نشه در کارت. اینجا بیاد سکر ایرام که در اثر که سیره شون از تو توجه ندارن چیه؟ دارن انجام میدن. خب میگه اینجا برهان نقض قرض میگه بابا شاره ای که به این شرط داره میگه لا تتصرف، این آدم در اثر اون سیره ای که داره و اون سیره مقهورش کرده و اصلا باعث شده که ذهنش به این چیزا منعطف نشود داره میره تصرف میکنه. شارع اینجا از باب اینکه نقض غرض اون تکلیفش نشده باشه باید چکار کنه؟ تنبیه کنه، بگه آقا نه، اگه نکرد برام چه اینجا غرضی نداره. غرض نداره یعنی چی؟ این لات تصرفی نداره. نمیشه لات تصرف داشته باشه و غرض نداشته باشه که. پس معلومه چه غرضی نداره. عدم الغرض کشف میکنه از اینکه حکمی نداره. خب پس با از باب برهان نقض غرض بگیم حجت است. پنجم، عموم و قاعدت نفی الضرر فی مورد اعتبار حق العرفان. پنجمین دلیل استمسک به قاعده نفی الضرر بود اگه یادتون باشه، در موردی که حق عرفی وجود دارد. خب مثلا یکی از حقوق عرفیه عبارت است از حق تألیف، حقوق معنوی به اصطلاح امروز. حقوق معنوی یک کسی ابتکاری داره، اختراعی داره، چیزی رو تألیف کرده، چیزی رو اختراع کرده. خب عقلای عالم میگن این مال اینه، این حق اینه. اگه کسی بیاد بدون اجازه او از اون ابتکارش استفاده کنه، این میخواد این ابتکاری کرده خودش رو بهره ببره ازش، اون میاد شبیه اون رو از اون یاد گرفته مونتاژ میکنه، چه میکنه؟ بازار دست این میگیره. همه مردم میگن چی؟ میگن ضرر داره بهش میزنه. همه مردم میگن ضرر میزنه. خب اینجا گفتیم چی میشه؟ لا ضرر و لا ضرار اسلام. اگر شاره بشه اب نداره، مونتاژ کن، پخش کن، ولی اون که اون بازار دستش گرفته بشه، این حکم ضرر هست یا ضرر نیست؟ این حکم ضرری هست یا ضرری نیست؟ به حسب فهم و عرف این ضرریه. این که شارع بگوید حق تألیف و مراعات نکن لازم نیست مراعات کنی، حق اختراع لازم نیست مراعات بکنی، این در نظر عرف چون یه حقی بر او قائلن و این باعث میشه حق او تعدی به حق او بشه، حق او سلب بشه، نتونه ازش استفاده بکنه، ظلم میبینن، ضرر میبینن. چون این چنینیه پس لا ضرر میگه نه منم چوکی ندارم.
دلیل حجت سیره نشد به طور عام.
هنوز کلام ما اولا تمام نشده، ثانیا بحث مفصل این ادله رو کردیم، حالا الان توضیح دارم میدم که چجور این دلیل بر حجت سیره میشه. خب شارع در اینجا گفتیم چی میگه؟ آیا جواز این تصرف هست یا نیست؟ فقیه شک میکنه که آیا جایز هست این تصرف برای این کسی که داره مونتاژ میکنه بدون اجازه او، داره مانند او را منتشر میکنه، بازار از دست او میگیره یا نه، این جایزه یا جایز نیست؟ میگه که شارع فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، من حکم ضرری ندارم، این جواز حکم ضرریه در نظر او، پس شارع این جواز رو ندارد، این جواز مونتاژ کردن رو شارع ندارد، جواز انتشار رو شارع ندارد. این نداشتن این معناش اینه که پس اون حقه رو قبول داره، این به دلالت التزام میگه پس شارع اون حقه رو قبول، اگه اون حقه رو قبول نداشت برای چی میاد دیگه این جواز رو نداره؟ پس قاعده ی لازره میاد ابتداعا میگه چی؟ میگه این جواز مونتاژ نیست، جواز انتشار نیست، اینو قاعده لازره میگه. از دل این چی در میاد به دلالت التزام؟ اینکه پس اون اعتبار عقلائیه رو قبول داره که این حق اینه، این حق اون مخترع است، حق اون مؤلفه است، پس اون رو شارع قبول داره، پس با قاعده لازره در اینجا یک امر اثباتی هم درست میشه که این حق ثابت است. این بناء عقلا و سیره عقلا بر اینکه مؤلف راضی حق میدانن، مخترع راضی حق میدانن، چی میشه؟ ثابت میشود. خب اینم یکی از حالا این درسته، درسته بحث کردیم قبلا دیگه، اینم یک راهی است که بزرگانی، بعض بزرگان مثل شهید صدر از کسانی است که ایشون این راه رو فرموده است که از این راه ممکنه ما بعضی از امور رو درست بکنیم، که وقتی ضرر عرفی صادق بود، چون لازره ضرر عرفی رو شامل می شود دیگه، همه الفاظ مزد به معانی العامه و الامور الواقعیه معانی عرفیه شد، خب ضرر که صادقه، وقتی ضرر صادق بود لازره می گیره او رو، لازره که گرفت بقیه یه حرف هم دنبالش میاد که گفتی. این هم یه دلیل پنجم. دلیل ششم، ظهور و سقوط شارع فی الموافقه ظهورا حالیا. دلیل ششم چی بود؟ این بود که وقتی یه سیره ایست، شارع در مقابل اون سیره با این که نه تقیه ایه نه چیزیه، میتونه حرف بزنه، رد کنه، هیچی نمیگه، این دلیل است بر چی؟ این دلیل است که شارع امضا کرده، اینو قبول کرده، درست که این دلیل ششم قبلا میگفتیم این اول ادله است از نظر عرف. عمده ادله حجیت سیر عقلائیه این شش تا بود، ما ادله دیگه هم داریم البته که اون در الرائد شاید بیش از 12 تا دلیل ذکر شده باشه، که اونا دیگه چون بعضیش ضعف داره و فلان نه اینجا گفته نشد. حالا این شش تا ما باید علی ذوء هر یک از این دلایل مسئله رو محاسبه کنیم که اگه دلیل اول مدرکمون باشه مقدار مایثبات چقدر میشه، دلیل دوم باشه مقدار مایثبات چقدر میشه، با هر کذا دلیل نه چرا مشکل میشه گفتیم فرضا بعد این حجیت ظهور را، این ظهور حال را، حجیت چه از این رای دیگه غیر از سیره اثبات کرده یا اونو باید غیر از این اخیر با راهای بالایش حجیتش نمیزه، یا از راه سیره متشرع مثلا ثابت بکنه، از راه دیگه باز والذی یبحث عنه هنا امور الامر الاول ان مقدار مفاد هذا الامضاء هل هو، این امضایی که علی برکت این چند دلیل برای ما پیدا میشه، هل هو فی حدود ما هو متعارفان خارجن و قامت تعارف و علیه عهد المعصوم علیه السلام، در همون حدود و مرز هاست نه مازاده بر او. او یکون و مفاد الامضاء اوسع من ذلك، یا مفاد امضاء گسترده تر از اون مقداری است که تعارف داشته در اصل معصومین و در خارج محقق شده. مثل مثالی که زدم، بله، او یکون و مفاد الامضاء اوسع من ذلك و ضمن سعت دائره نکته العقلائیه التي نکته العقلائیه لها التي قد تكون اوسع من مقدار الجري العملي الخارجي. و مفاد امضاء در حقیقت در ضمن گستره دائره نکته عقلائیه برای اون سیره هست، که گاهی اون نکته عقلائی که پشتوانه اون سیره بوده است گاهی اوسع است از مقدار جری عملی خارجی که در زمان معصوم بوده است. فسیرت القائمه على سببیت الحیازه للملکیه مثلا کان المقدار المتعارف از اون سیره خارجن الهیازه بالوسائل البدائیه، هیازت به اون وسائل ابتدایی و ساده کل اقتراف. حالا مده در دریا یه مشت آب برمیشت، این یه مشت آب که برمی اقتراف یعنی مشت کردن یه مشت آب، خب این مالک میشه که سر نداره این آب رو الان بیاد بریزه یا یک کاری بکنه. خب آیا همین مقداره؟ ولی امروز میری پمپ میذاره یک مرتبه میبینی چند هزار لیتر یک مرتبه میمکه و میاره بیاره. حالا این هم مالک میشه یا نه اون موقع فقط درست میگرده یا یه سطل یه پاسه یه چیزی میگرده دریا آب برمیشه. آیا به همون مقدار سیره بوده و رد نشده ثابت میشه یا نه اوسع از او؟ بل احتتاق اون روز برای هیازت اون میرفته بیابون برای گرمایشش برای اینها خاری نمیدونم به خدمت شما چوبی چیزی اینا رو مقداری اینا رو فراهم میکرده در یه مقدار محدود، امروز ممکنه با یه وسائلی. و اما مثل حیازت طاقت الکهربائیه که وسایل برقی که امروز وجود داره، فلم یکن له وجود آن ازاک در زمان ائمه، فهل المقدار المستفاد از امضای سیره یکون فی دائره تلک الموارد المعمول بها، همون مواردی که عمل به اون میشده در اون زمان ها، او اوسع من ذلك و هذا البحث له آثار مهمه في الفقه که روشن. بله ازیق باید حرف بزنه شاره، اگه بخواد ازیق باشه فرض نه که شاره اینو امضا کرده همینی که هستش، بله دیگه، یا سکوت کرده یا بالاخره رد نکرده، حرف اون در جاییست که امضا کرده و رد نکرده، اگه ازیق باشه باید اون مقدار رو رد کرده باشه. پس این امر اول و بحث اول که ما داریم که مقدار مایستود. الامر ثانی، امر ثانی این است که هل یثبتو بالوجوه المذکوره امضاء الارتکاز العقلائی الذی لم یتحقق مصداقه فی عصر المعصومین علیه السلام علیهم السلام او لم یبرز ذلک علی الاقل. این هم یه بحث مهمه که مربوط به سیره نیست اما خیلی چون ملصق به سیره است و نزدیک به بحث سیره است اینم اینجا بحث میشه. و اونه دیگه اگه یه امری ارتکاز اقلا و ذهنیت اقلا هست ولی هیچ گونه طبق اون عمل نشده یا نمیدونیم عمل شده یا نه ولی ارتکاز رو میدونیم بوده، آیا این وجوه سته توانایی اثبات حجیت ارتکاز رو داره یا نداره؟ مثلا فرض کنیم اگر درباره همین اسناد رسمی که الان وجود داره ما احراز کنیم به این که همه اوقلای اون زمان ها تو ذهنشون این بود که اگه یه روزی بشه اینجور بشه چقدر خوبه، ولی اون روز نشد. بیست که اگه کسی بهشون میگو عجب زمان خوبیه اون زمان، ولی اون روز خب وسایلش فراهم نبوده، پس ارتکازش بوده اما عمل خارجیش نبوده. آیا میتونیم بگیم اگه یه ارتکازی در ذهن عقلای معاصر و معصومین بود و شارع از اون رد نکرد این ارتکاز حجته، ولو این ارتکاز به مرحله عمل نینجام میده؟ اینجوری. یا مثلا فرض کنید که در ازمنه سابقه جمهوریت این رئیس جمهوری نبوده، همیشه خلیفه بوده، شاه بوده، این نبوده، ولی آیا تو ذهنهای اولا نبوده که ای کاش میشه بابا همیشه یک خاندانی به خدمت شما ارزاد هی به نحن میراثی هی خبر اون که دیگه صلاحیت هم نداشته باشه، ولی چون باباش شاه بوده مرد، حالا پسرش باید بشه، اون مرد اون پسرش باید بشه، به همین جور. اگه اون زمان هم میگفتن آقا یه جوری بشه که مردم جمع بشن خودشون هر از کسی رو انتخاب کنن برای یه مدت محدودی بعد بزنن تموم شد یکی دیگه انتخاب کنن، این چطور؟ همه عقل و عقلا چی میگه؟ اگه احراز کنید، من مثال داریم میذاریم، ممکنه شما در مثال مناقشه داشته باشید، مهم نیست، میخوام مطلب قریبه به ذهن بشه که اگر این ارتکازی رو احراز کردیم، بعد ارتکازی رو احراز بکنیم، احراز کردیم این ارتکازی در ازمره معصومین علیه السلام بوده و میدانیم این ارتکاز عمل به عمل نینجام میده، یا شک داریم به عمل انجام میده یا انجام نینجام میده، اگر رادعی برای او از شارع پیدا نکردیم میتونیم بگیم اون ارتکاز حجته و امروز بر اساس اون عمل بکنیم و بگیم حجیت شرعیه داره یا نه. اینم یه بحث خیلی مهمیه. اونجا سیره خارجی داریم، اوسعه که شد ولی یه نمادی از او بیرون اومده، اینجا اونجاییست که اصلا نمادی نداره در عمل، فقط صرف ارتکازه، یه سیره نیست، یا شک داریم سیره هست طبقش یا نه. اون قبلیه یه سیره میدونیم هست ولی یه نکته هستش. این فرق اینجا با اونجا اینه که اونجا بالاخره یه نمادی، یه بروزی، یه ظهوری در جامعه پیدا کرده ولو کل اون مرتکز نیومده. اما این دومی چیه؟ این بحث بعد اینه که اصلا و ابدا یا یقین داریم نیومده یا اصلا شک داریم اومده یا نه، ولی اون ارتکاز رو میدونیم. الامر ثانی، هل یثبت بالوجوه المذکوره السته امضاء الارتکاز العقلائی الذی لم يتحقق مصداق اون ارتکاز در اصل معصومین علیه السلام؟ میدونیم تحقق پیدا نکرده، او لم یحرز ذلک علی العقل، یا احراز نشده تحقق مصداقش بنابر فرض عقل. اینم به خدمت شما عرض شد که امر ثانی. بله. فعلا اینجا چون مهم اینه که ما میگیم خود اینا حجیت نداره، باید شارع رد نکنه، امضا کنه، بپذیره. از این جهت ولی اگه کسی بگه همون حرفی که در سیرم اونجا زده میشد، کسی ممکنه در مورد ارتکازات و عقلایی هم بگه، ولی اونا طرفدار خیلی کم بود. ببینید فرض ارتکاز فایده نداره، یعنی واقعا که تا حال تو ارتکازشون نبوده که، اگر غافل نمی بودن متوجهشون می کردیم می گفتن. یه وقت اینجوریه، یه وقت هم می دونیم تو ارتکازشون بوده، آرزو هم می کردن، ولی خب اون وقت وسایلش برشون براهم نبوده. این بحثی که فعلا داریم میکنیم مال این. از ثالث، امر سومی که اینجا داریم اینه که علا تقدیر دلالت الوجوه المذکوره علا امضاء السیر الخاصه فهل ثابت بها امضاء و به نسبت الا خصوص اهل العرف الذين استقرت صيغتهم على شيء او يسقط الامضاء مطلقا. امر سوم اینه، خب در اگر در بین یه مردم یه طائفه یه سیره بود، مثلا حال فرض میکنه رنگ سیاه پوشیدن، فرض کن خانوم ها رنگ سیاه میپوشن، شعر رد میکن، از این میتونیم بفهمیم برای انسان ها شعر قبول کرده یا فقط برای زن ها قبول کرده؟ بله شعر رد نکرد. اما حالا سیاه پوشیدن شعر رد نکرده برای خانوم، آیا برای مردم رد نکرده یا نه؟ بیش از این ثابت نمیشه که برای همون گروهی که اون واقع میپوشیدن و شعر رد نکرده، برای دیگران از این نمیتونیم استفاده کنیم. اگه امروز فقیه شک کرد، استفتا کردن از فقیه، مرد میتواند سیاه بپوشد یا نه؟ خب باید دنبال عدلو نپیدا نکرد، میگه برایت جاری میکنه گلال، اما نه بخاطر اون سیره. اگه بگیم با سیره اثبات میشه، دلیل داریم، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اما اگه بگیم نه سیره دیگه بیش از همون محدوده ای که در همون زمان بوده بیش از اون ثابت نمی کند، پس من این برای مردا ثابت نمی کنه. مردا رو باید فقیه با چی بگه؟ با اصول عملیه بگه. حالا من این بحث سومم که باز بحث مهمیه خود این، که اون مایست تو به سیره برای همون گروهی است که اون موقعی سیره در بینشون جاری بوده یا اعم از اون می شود. نه سلیقه این مرده های اون زمان سلیقه مختلفه دیگه، درست سلیقه اونا این زرده سلیقه شون نبوده لفت، میگم مثلا شکوم نداره برای مرد، شکوم نداره لباسی ها باشه به قوله. خب حالا نمی پوشیدم خانم ها ولی می پوشیدم شارم رد نکرده. خب پس حتما برای اینکه وقتی رد نکرد شاره ثابت میشه، جواز سیاه پوشیدن برای خانم ها ثابت میشه. آیا در همین محدوده میمونه یا میگیم بابا این از بابا اینکه این آدم هست مکلف هم شاره رد نکرده پس برای همه مکلف، این چه مرد باشن چه زن باشن، درست؟ اینو بعد بحث کنیم که آیا چه مقدار استفاده میشه. بله نه کمیت و کیفیت اینجا نیست، اینجا تعدی از اون گروهی است که این سیره در بین اونا بوده به گروه دیگر. حالا کمیت و کیفیت ممکنه در همون مقداری که میپوشتن کم و کیفش فرق بکنه. اینا الامر الثالث علی تقدیر دلالت الوجوه المذکوره بر امضاء سیره خاصه. سیره خاصه اینجا باید فرض کنید، اگه سیره عامه است که روشنه دیگه این بحث درش نمیاد، همگانی بوده. وقتی سیره خاصه شد مال یه گروه شد، آیا فهل ثابت و بها به این وجوه امضاء اون سیره است به نسبه به خصوص اهل عرفی که استقرت سیرتهم علی شیء، استقرار پیدا کرده سیرشون بر اون شیء که مثلا در مثال ما سیاه پوشیدن خانم ها باشه، او یثبت الامضاء مطلقا و به نسبت الی غیر ذلک العرف ایضا، یا نه ثابت میشه امضاء مطلقا و به نسبه این وابش تفسیریه، مطلقا یعنی و به نسبه علاقه ای رزالی کل عرف ایزن. حالا پس ما در سه مقام باید بحث کنیم، در سه جهت گفتیم بحث کنیم. پس اول و دوم و سوم و نحن نبحث و اولا فی الامرین الاولین على اساس کل من هذه الوجوه، از دو امر اول که امر اول چی بود؟ این بود که در حدود همونی که اون موقع تعارف داشته یا مازاده بر. امر دومم این بود که آیا ارتکازی که به عمل نینجامیده اون چطور؟ ایشون میگن اول بحث میکنیم از اون دو امر اول بر اساس هر یک از این وجوه سته که گفتیم، ثم نبحث و عقیب ذالک فی الامر الثالث، بعد پشت سر اون دوتا مبحث از این امر الثالث هم که الان گفتیم بحث میکنیم. کل ذالک بعد بنا علی تمامیت هذا الوجوه که اصل موضوعی به بحثنا هازا. توجه می‌فرمایید همه این بحثایی که می‌خوایم بکنیم بعد از بنای عملیمون هست، بعد تمام بوده، تمام بودن و صحیح بودن این وجوه همانند یک اصل پذیرفته شده. بنابراین شما نهید بگید که اشکال کن بگید ما قبول نکردیم از باب امر معروف میشه، شما ما قبول نکردیم مثلا از باب نقض غرض میشه، نه، اینا بر فرضی که ما این وجوه قبول کرده باشیم میخوایم بگیم. حالا اگه کسی مستندش اون بود و اون اشکال ها که اونجا رو قبول نداشت گفت نه این درسته، حالا در این مقام چی باید بگه؟ کل ذالک بعد البنا علی تمامیت هذا الوجوه همانند یک اصل قرار داده شده و پذیرفته شده لبحثنا، برای بحث اینجای ما. فالبحث یقع فی مرحلته. خب بخونم یا بسه؟ بله این نلوم نشد آخه ما کلامون دو شق داشت، این صلوات تایید بخش اول یا بخش دومه؟ اگه به حال من نگاه کنید بخش دومه میشه. بنزین نلوم بسید آه بفرمید درست.